زمانی دردی رو برات دوام میکنه که تو به این برسی که تو صندوقی. دونستن صفر صرف چیزی رو عوض نمیکنه، آگاهی بهت کمک میکنه، آگاهی بهت کمک، آگاهی که تو آگاه شی که تو صندوقی، مثل قاضی که آگاهه که تو صندوقه، نه این که بدونی تو صندوقی. حالا بریم جلوتر ببینیم خودش چی میگه. این سخن پایان ندارد. قاضیش گفت ای حمال و ای صندوق کش. گفت حالا میگه این صحبت پایان نداره، بلافاصله حالا چند تا بیت بریم پایین‌تر دوره برمیگرده سر همین صحبت. قاضی برگشت به اون حمالی که داشت روی دوش اینو با خودش میبرد، گفت ای حمال و ای کسی که داری صندوق رو میبری، از من آگه کن درون محکمه، نایبم را زودتر با این همه. گفتش که برو سری به پر، برو توی محکمه، تو همون دادگستری جایی که این بوده، به نایبم بگو چه اتفاقی افتاده، من تو این صندوقم. چون نایبم میدونست قاضی خونه این و اونا میره، خونه این به اصطلاح زیبا رویان متفاوتی که اینو بخوان میره، از جریان خبردار بود، بهش بگه داستان چیه دوزاریش میفته که برای قاضی مشکلی پیش اومده. تا خرد این را بزر زین بی خرد، همچنین بسته به خانه ما برد. گفت تا نایب من بیاد این صندوق رو از این آدم ابله احمق بخره و همین اینجور بسته بدون این که بازش کنه برش گردونه توی خونه ما. ای خدا، ببین تا اونجا که گفتیم، گفت صحبت نداره، بلا فاصله اومد سراغ این داستان، دوباره داستان رو چیز کرد. ای خدا بگمار قومی روحمند، تازه صندوق بدن من واخرند. خلق را از بند صندوق فسون، کی خرد جز انبیا و مرسلون. از هزاران یک کسی خوش منظر است، که بداند کو به صندوق اندر است. او جهان را دیده باشد پیش از آن، تا بدان زد این زدش گردد عیان. زین سبب که علم زاله مؤمن است، عارف زاله خود است و موقن است. آن که هرگز روز نیکو خود ندید، او در این ادبار کی خواهد تپید. ادبار یعنی بدبختی. خیلی شعرهایی که اینجا داره خیلی شعرهای کلیدی رو بیان میکنه. آن که هرگز روی نیکو خود ندید، او در این ادبار کی خواهد تپید. یا به طفلی در اسیری افتاد، یا خود از اول ز مادر بنده زاد. ذوق آزادی ندیده جان او، هست صندوق سور میدان او. دایما محبوس عقلش در سور، از قفس اندر قفس دارد گذر. صحبتایی رو که با هم کردیم حالا خیلی صحبت توضیحات بیشتری رو خودش میده. منفذش نه از قفس سوی اولا، یعنی بالا، اولا یعنی با برتر بالاتر، در قفس ها می رود از جا به جا. در نبی ان استطعتم فانفذوا، این سخن را جن و انس آمد زهو. این همون آیه 33 سوره الرحمنه که انسان ها و جن ها می خوان نفوذ کنن به این آسمان ها و زمین، ولی نمیتونن الا اینکه خدا بخواد. گفت منفذ نیست از گردونتان، جز به سلطان و به وحی آسمان. این صحبت ها و شعر چیزایی که اینجا داره باد راجبش خیلی صحبت کنیم با هم، اینه که فکر میکنم بریم ایشالله بریک و برگردیم بعد بقیه داستان رو با هم ادامه بدیم. خب ای خدا بگمار قومی روحمند، تازه صندوق بدن من واخرند. خلق را از بند صندوق فسون، کی خرد جز انبیا و مرسلون. از هزاران یک کسی خوش منظر است، که بداند کو به صندوق اندر است. ببینید یه مسئله ای رو که این داره مطرح میکنه در این موضوع، بحث اصلیش بحث آگاهیه، به اینه که طرف به آگاهی این موضوع میرسه که من تو صندوقم. دانش در اینجا بهت کمک نمیکنه، این که بدونی تو در صندوقی چیزی رو برات عوض نمیکنه. ما خیلی آمون میدونیم ایدئولوژی هایی که داریم، اسمایی که داریم، دین هایی که داریم راه به جایی نمیبرن و میدونیم که یه چیزهایی رو دارن به ما میگن که خب پذیرشش برامون واقعا غیر ممکنه، اما اینو میدونیم که خب حالا اون یکی اسمم همینه دیگه، چهار تا خوبی داره چهار تا بدی داره، فلان دینم همین همش همینه دیگه. این موضوع خیلی مهمه، چون همه توی شهر کورها هستیم خیال میکنیم که اصلا انسان کوره. این موضوع خیلی مهمه. من بارا خدمتون گفتم انبیا در مثنوی، همجوری که تو این داستانهایی با هم خوندیم، چندین داستانهایی که با هم خوندیم، انبیا به طور کلی به معنی اون انبیای شناخته شده فقط نیست، فقط به اون معنی نیست. نبی کسیه که واقعا خبرداره، نبعه کسی که آگاهه، کسی که به اون آگاهی رسیده. این یه نکته خیلی مهمیه که در نظر داشته باشید. شما زمانی که در صندوق این افسونها، این جادوها، هر کدوم از این صندوقهای فکری رو ببینید، مملو از جادوهاست که ذهن شما رو، فکر شما رو در حقیقت جادو کرده و در تسخیر خودش در آورده. مسئله اینه که تا زمانی که شما در وفاداری و در پایبندی بی قید و شرط به این صندوق ها، به این ایدئولوژی ها هستین، هیچ موقع چیزی براتون متحقق نخواهد شد. ببینید با کمال صراحت داره بهتون میگه که تا کسی که در بند صندوقه امکان نداره به جای رسیده با، چون تو صندوقه. زمانی این میتونه چیزی رو درک کنه که از این جنگ درونی اومده باشه بیرون. شما باز میگم اینا تجربه است، اصلا نمیخواد استدلال کنیم، نمیخوایم بحث کنیم، ببینید فقط شما به این نکته توجه کنید. ببینید کدوم یکی از این افرادی رو که بسیار پای بندن به این اسم ها، ایدئولوژی ها، ادیان پیدا میکنید که در درون خودش بی نهایت سوال های جواب داده نشده نداشته باشه؟ کی رو پیدا میکنید؟ اگر یک نفر رو پیدا کردید، اگر هم میگه تعصب داره، اگر هم میگه داره رو تعصب میگه، میدونید میفهمید که داره رو تعصب میگه، هیچ کدوم از اینا راه به جایی نمیبرن. اما در این حال اینی که انسان به این آگاهی برسه که در صندوقه، به این معنی نیست که من امروز فرض کنید بیام یک واکنشی به یک صندوقی نشون بدم و برم توی صندوق دیگه قرار بگیرم. اصلا همچون چیزی نیست. به همین خاطر اینها اصلا دین نیستن، اینها اصلا طرز فکر نیستن. خودش داره میگه طریقت، یعنی خودتی. ببینید یه مسئله رو شما مثلا در نظر بگیرید. من امروز یک نفر مذهبی بسیار متعصبم و یواش یواش به دلایل اجتماعی، به دلایل موقعیت زمانی، به هر دلیلی به این نتیجه میرسم که تعصب چیز بیخودیه. دارم یک واکنش به این صندوق نشون میدم، میرم توی یک صندوق دیگه‌ای که اسمش مدرنیته است، امروز میپذیرن، امروز این حرفا رو قبول دارن، و چون امروزی که تعصب رو نمیپذیرن، من رفتم توی صندوق دیگه‌ای که این صندوق در حقیقت مورد پذیرش انسان هاست در امروز. حالا 200 سال دیگه دنیا بیام، 500 سال دیگه دنیا بیام، به همون روز به همون زمان صندوق خودم رو انتخاب میکنم. بعضیام که در صندوقهای قدیمی میمونن و متعصبانه پافشاری میکنن که نخیر این صندوق 100% درسته. شما تا الان چندین هزار بار، نگم چندین صد بار، سوالاتی رو که از این صندوق داشتید و پرسیدید چه جوابی گرفتید؟ جواب این سوال ها نداره. هیچ کس هم هیچ جوابی نیست. سوال ما فقط به خاطر بزرگ نمایی که آتوریته برای ما میکنه فکر میکنیم اگر بریم پیش اون آدمی که براش یه سری افسانه ها درست کردن، گفتن آقا این با غیب در تماسه، هر شب کفشاش جفت میشه، نمیدونم الست و اینا، این دیگه جواب همه این سوالا رو میده. ولی اگر عملا برید و با این افراد به طور تجربی که این داره میگه دیگه خودشو کش، نمگو برو تجربه کن، اینقدر از این رادیو تلویزیون گوش نکن، اینقدر تو روزنامه ها کتاب ها نخون، میگن آقای فلانی مقدسه، برو تجربه کن ببین ببین واقعا اونی که میگن هست یا نه، خواهید دید اون از شما بیشتر سوال داره که جواب داده شده نیست. در حقیقت آزادی از چیزی ما نداریم، آزادی یک کیفیت درونیه. حالا یه مقداری خودش اینها رو توضیح میده که ما در وهله اول داره به ما این رو میگه که تا زمانی که تو این صندوق هستی اصلا مهم نیست چقدر خوبی یا بدی، اگر به اصطلاح بیشترین وفاداری رو به این دین داری، به این طرز فکر داری، حالا اسم هر چی هست داری، در نهایت برات فرقی نمی کنه. تو خیال می کنی آزاد شدی در صورتی که فقط یک واکنش نشون دادی. چون ز صندوق بدن بیرون رود، او ز گوری سوی گوری می شود. وقتی هم که مردی باز توی صندوقی، باز هم توی گوری، که این از اون بحثای خیلی جدی داره راجع به مسئله مرگ، مرگ واقعی، مرگ فیزیکی، نه اون مرگ بر اوصاف مردن که میگه من اون در حوصله بحث ما نیست، چون بحث ما راجع به یه موضوع دیگه است، نمیخوام به اون بحث بکشم، که تو خیال میکنی که آزاد میشی با مردن، میگی من مردم دیگه رها میشم، در صورتی که همچون چیزی نیست. تو در این طرز فکرها اون چنان اسیری که حقیقت بر تو نمیتونه مکشوف بشه. اگر من باورم اینه که آقا فرض کن این صندوق صندوق الهیه، حالا شما واقعا باور میکنید خود خدا بیاد به این بگه که آقا این صندوق صندوق من نیست، این طرز فکر رو من ندادم، من باور میکنم؟ من میشه همچون چیزی؟ حتما این هلوزنیشنه. شما عشق رو در نظر داشته باشید که این عشق یکی از پدیده هایی، ببینید ما راجع به این عشقایی که الان قاضی عاشق این دختر شد و رفت و صندوق صحبت نمی کنیم، ما راجع به غرض و مرض صحبت نمی کنیم، ما راجع به حب و دلخواستن صحبت نمی کنیم. پدیده ایه که برای ما شناخته شده نیست به نام عشق. عشق به هیچ عنوان در اسارت و به اصطلاح سلطه فکر نمیاد، اساساً یک پدیده ذهنی نیست. همون صحبتی رو که این داشت می کرد سر همین موضوع بود. عشق چیزی نیستش که شما بتونید به وسیله پدیده های عرضم به خدمت شما ذهنی و فکری بهش برسید. ببینید در چند تا شعری که در قبل داشتیم با هم می خوندیم، خانه سر جمله پر سودا بود، صدر پر وسواس و پر قوقا بود. به خاطر این صندوقی که برای من درست کردن، سوداهایی که برای من درست کردن، جادوهایی که برای من کردن، من داره چه اتفاقی برام میفته؟ داره توی سینم، توی قلبم، سینه در عرفان قلب ما همیشه جاییه که میتونه به طور مستقیم سیمبل اونه وحی رو دریافت کنه، یعنی میتونه مستقیما با وجود مرتبط بشه، ذهن نمیتونه این کارو بکنه. این سینه من انقدر اسیر این گفته ها شده که پر از وسواسه. عشق در جای ظهور میکنه که خالی میشه. این که این در جای قبلی گفتش که این شقایق منع نوع اشکوفه هاست، که درخت دل برای آن نماست. شما این صحبت هایی رو که ما میکنیم سر مسئله عشق و سر مسئله ذهن آروم، من یه مقدار اینو براتون توضیح بدم که اینا منظورشون چی. ببینید شما به یه چیزهایی تو زندگیتون عادت میکنید، وقتی که عادت کردید دیگه نمیبینیشون. شما ناکنید از روزی که مثلا ازدواج کردید، هفته اول، ماه اول، دو سال اول، چقدر تمام تغییرات شوهر یا زن رو میدیدین، وای چقدر خوشگلتر شدی، این کارو بکن قشنگتر میشی، اون کارو نکن زشتر میشی، چقدر شاید مثلا حالا نمیدونم برای یکی شاید دو ماه اول، یکی یک سال اول، چقدر اون زن یا اون شوهر زیبایی داشته و شما چقدر بهش توجه میکردید. درسته، ولی بعد از یه مدتی اساساً دیگه اون رو نمیبینید، به اون زن، به اون بچه عادت میکنید، به اون شوهر عادت میکنید. حالا هزار جور هم اون قیافش رو عوض کنه، آرایش های متفاوت بکنه، شاید در یه مقیاس های بزرگتر دیگه نبینیدش، در یه مقیاس های کوچیکتر نمیبینید. یک منظره زیبا هم همینه. اگر دوستایی که رفتن کمپینگ و تو این جاهای زیبا رفتن، ببین روز اول چقدر اشتیاق داری، روز دوم، روز سوم، 10 روز که بمونی اتوماتیک دیگه خسته میشی از اون، میگی برگردم به زندگی نرمالی که دارم، دیگه اون رو نمیبینی. یک سری از صفتهای این صندوقها برای ما طوری شده که ما دیگه نمیبینیمش، ما دیگه نمیبینیم حسودیم، ما دیگه نمیبینیم جاه طلبیم، ما دیگه نمیبینیم اهل رقابت و له کردنیم، چون شدیم جزی از اون و اون جزی از ماست. دیگه یک زندگی با اون نمی کنیم، یک حالت یک نواختی و عادت داره. به همین خاطر خیلی جاها کار ما بسیار له کننده است، بسیار روی حسادته، ولی اصلا نمیبینیمش. مثل همون اون زنمونه، مثل همون شوهرمونه، هیچ فرقی نمیکنه، بهش عادت کردیم، دیگه نمیبینیمش. تا زمانی که ما با عادت با مسائل برخورد میکنیم، در حقیقت زندگی نمیکنیم. در مسئله عشق و مسئله زه فقط و فقط دیدن و عمل کردن مهمه. این وسط فکر باید حذف شه. مسئله خیلی مهمیه که مولانا میگه شما دیدن و عمل کردن رو بدون فکر تجربه کردین سر زمانی که خطر براتون اتفاق افتاده. بارها مثالی که من خیلی دوست داشتم میزدم، چون خیلی زیاد تجربه کرده بودم، مسئله تصادفهای ماشین ها. زمانی که خطر اتفاق میفته شما فکر رو این وسط حذف میکنید، به محضی که میبینید عمل میکنید. دیدن و عمل کردن بدون واسطه فکر در حقیقت مسئله‌ایه که اینها از یک ذهن آروم و عشق نام میبرن. دیدن و عمل کردن یعنی چی؟ بحث اصلی آگاهی ماست که شما حذف کنید فکر رو از این وسط. شما هیچ موقع تنها نیستید، شما خیال میکنید تنهایی. ببینید اینها میگن آقا فکر کردن و فکر یعنی دیدن و عمل کردن باید شما تنها باشید. تنها بودن یعنی چی؟ تنها بودن یعنی من چه یه گوشه خونه با کسی صحبت نکنم. میگه نه، میگه اصلا تنهایی نیست، ما به این نمیگیم تنهایی، چون تو اونجا تنها نیستی، عقیده هات باهاته، فکرات باهاته، حساب کتابات باهاته، همه چی باهات، اصلا تو خیال میکنی تنهایی، چون یک وجود فیزیکی دیگه کنارت نیست، تو خودت تنها میپندری. ما اصلا به اون تنهایی نمیگیم. تنهایی زمانیه که تو در وهله اول، خیلی به این موضوع دقت کنید، خیلی اینها رو، چون ببینید باز طبق معمول صحبتی که من اینقدر اینو تکرار میکنم، در مثنوی میگه نسخه دادن نیست، میگه این آینه ها رو ببین، میگه به کل مجموعه من توجه کن، ببین اینهایی رو که میگم چقدر میتونی بهش عمل کنی، به همون اندازه در این آزادی موفقی. وقتی که تنها میشی، تنها بودن یعنی چی؟ یعنی از این صندوق اومده بیرون. صندوق یعنی چی؟ یعنی روز اول به من گفتن که آقا جون تو یه آدم خنگی. خیلی خوب، وقتی که من ذاتن خنگم، ببین ما کاری به اون نداریم که یه کسی بازیگوشه، یه کسی مثلا با توجهش داد به مثلا میگم مطالبه، نریم سراغ اونو. من وقتی که واقعا ذاتن خنگم، ذاتن اون درکو ندارم، اون هوشو ندارم، اون فراز، خب من همینم، من باید اینو بپذیرم که من همینم و باید به همینم هپی باشم، چیزی رو نمیتونم عوض کنم. غیر از اینی که نمیتونم چیزی رو عوض کنم، تلاش هایی که میکنم، تلاش های من به خاطر اون افسون هاست، به خاطر اون هوس هاست که من میخوام در دام اون زیبا رو بیفتم. بلا فاصله جوهی میاد این وسط، اون فکر میاد. پس یعنی چی آقا ما بشینیم یه گوشه‌ای بگیم آقا من همینم، هیچ اقدامی نکنم؟ ابدا همچون حرفی رو نمیزنه، میگه کوشش کن، تلاش کن. چقدر ما این صحبت ها رو کردیم، ولی تو که نمیتونی بیای فقط به خاطر این میدان های صندوقی رقابتی پدر ذهن خودتو دراری. کاری که داری میکنی، کاری که داری با خودت میکنی، تو که نمیتونی، مثلا میگم وقتی که نمیتونی، حالا یکی میتونه، میتونه در این حال آقای اینشتین باشی، آقای بیل گیتس باشی، بهترین ورزشکار، این که اصلا برای تو شدنی نیست. ما اینها در مثالهای بالا میگم، در مثالهای پایین ببینید همین صحبتی که الان جوهی کرد، یه وقت منو مفلس میخونی، یه وقت منو بی غیرت میخونی. آقا یکیش به خاطر علتهای بیرونیه، یکیش هم ذاتیه که خدا داده. گفت هرچی بدبختی میکشم به خاطر این صندوق است، این صندوقی که من اینجور بدبخت کشم. صندوق فقط به دین یا اسم نگیرید، اونها نمادهای اساسیش هستند. احساس گناه، من گناه کردم، من فلان کاری رو که کردم با دین من، با ایدئولوژی من جور در نمیاد. تو تا زمانی که اینا درت هست تنها نیستی، دیدن و عمل کردن، خودت رو ببینی به اون صورتی که تو هستی، به اون صورتی که تو هستی یعنی اونی که تو بدون اون ایدئولوژی، بدون اون دین واقعا تو اونی. منظور این فقط اینه. مثال خیلی ساده ای رو حتما همه تو خیلی شنیدین، میگن اینجا این پریستا رفتن سراغ این سرخپوستا، گفتن آقا بیا مسیحی شو، اگه مسیحی نشی میری تو آتش جهنم و باید خلاصه قبول کنی که عیسی پسر خداست و فلان و فلان و اینا. آقا تا حالا که من اینا رو قبول نمی کردم تکلیفم چیه؟ گفت حالا که نمیدونستی مسئله ای نیست، از الان که گفتم باید بدونی. آقا چرا بهم میگی؟ بذار راحت زندگیمو بکنم، بذار خودم رو اون جوری ببینم که هستم. تو چرا میخوای من رو بیای بیان کنی؟ تو که نمیتونی بهتر از من خودم رو بیان کنی. چرا خودت رو بهتر از تو بیان میکنن؟ چون تو صندوقی هستی که اونها به این صندوق شناخت دارن. فقط همین. و در نظر داشته باشید کسی میتونه به این مسئله برسه که رهایی رو درک کنه، که خودش به اصطلاح به این آگاهی برسه که در صندوقه، نه این که دانش. خیلی خب من الان تو صندوق اومدم چی کار کنم؟ خب این دینم ول کنم برم سراغ کدوم دین؟ دوباره باز داستان همین شروع میشه. میگه من دارم به تو میگم که راهی وجود داره برای این آزادی، راههایی رو بهت نشون میدم برای این آزادی، فقط تو یه مقدار مواظب اون قاضی باش که قاضی درک کنه تو صندوقه، به آگاهی برسه که تو صندوقه، نه اینکه فکر کنیم آقا من امروز از تعصبات دینی در اومدم بیرون، رفتم تو مدرنیته امروز که مورد پسند همه است، پس این یعنی آزادی. اون فقط یک واکنشه، اون معنی آزادی نیست. من اگر امروز مثلا دارم میگم فلان عقیده رو گذاشتم کنار یعنی رها شدم، نه. ما داریم با یک سری از صفت ها و خصلت هایی که این صندوق بر ما تحمیل کرده زندگی میکنیم، در واقع زندگی نمیکنیم، عجین شدیم دیگه، برامون عادی شده. به خاطر این که عادی شده دیگه نمیبینیمشون. کسی میتونه چیز باشه که خودش به این آگاهی برسه که توی صندوقه. او جهان را دیده باشد پیش از آن، تا بدان زد این زدش گردد عیان. میگه یا طوری باشه که دنیا رو واقعا دیده باشه، اون دنیای حقیقی، دنیای واقعی، نه این دنیای مجازی رو. اگر اون دیده باشه وقت میفهمه این یعنی چی. این یکی از راهاشه که شما به این نکته دقت کنید، از این راحت نگذرید، فکر نکنید که خیلی خب من که حالا قبل از این دنیا رو ندیدم، همچون چیزی نیست. ببینید ما وقتی که در این صندوقه قرار میگیریم، ما وقتی که زندگی رو اینجوری میبینیم، خیال میکنیم زندگی یعنی همین. زندگی یعنی که آقا یه سری مشکلات هست، یک سری هم خوشی ها هست، یه سری هم ایدئولوژی ها ریختن این وسط، حالا یکیشو بگیر برو جلو دیگه، دیگه دنیا همینه دیگه. داره اول از همه مهمترین وارنینگی رو که بهت میده، میگه زندگی این نیست که به تو میگن و زندگی این نیست که تو تصور کردی. زندگی بسیار شیرینه، بسیار لذت باره، منتهای مراتب این شادمانی زندگی رو باز ما میبینیم تو سراغ اون صندوقه. صندوق من قشنگتره، ماشین من بهتره، کشور من راحتتره. صرف نظر از این که ببینید، باز میگم جوهی نکشونه ذهن ما رو به جایی که خب مسلمه کشوری که امنیت داره از کشوری که امنیت نداره خیلی بهتره. ما با اونا کار نداریم، ما نریم سراغ این که صندوقی که برای ما ساختن، فقط با به رخ کشیدن این صندوق، با نشون دادن این که صندوق من قشنگه، پس من دارم تو شادمانیم، همچون چیزی نیست. یا شما باید جهان رو از پیش دیده باشید که توی اون به این زد میرسید که یک چیزی درست نیست. جهان رو از پیش دیده باشید، شاید برای خیلی اتفاق افتاده باشه. شما اگه بعضی نقاش ها رو نگاه کرده باشید، اگه برخورد کرده باشید با نقاش هایی که واقعا نقاشن، البته فقط به نقاشی اینجوری نیست،